بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اذا صلا فی النجسه، که این مسئله رو شرح دادیم و در ذیل این مسئله می فرماید: و این التفت فی اثناء الصلات فان علم سبقها و ان بعد صلاته وقع مع النجاست بطلت مع سعت الوقت للإعادة و این کان الاحوض الاتمام. می فرماید اگر کسی التفات کند، متوجه بشود در اثناء نماز خوندن که لباس یا بدنش نجسی آمده است، با نجاستی اصابت کرده، فان علم سبقها، اگر علم پیدا کند به این که اون نجاستی که الان در حین نماز میبیند قبل از نماز بوده و این که بعضی از اجزاء نماز با نجاست انجام شده، در این صورت بطلت نمازش، باطل، اما با یک شرط: مع سعت الوقت للاعاده، اگر وقت برای اعاده وجود دارد در وسعت وقت باشد این نماز باطل، و این کان الاحوط الاتمام، هرچند احتیاط اتمام است، احتیاط مستحبی، که همون نمازی را که با لباس یا با ثوب متنجس دارد انجام میداد اتمام کند و بعد هم اعاده. و بعد میفرماید که معذیق الوقت، اگر این حادثه یا این اصابت در اثنا با ضیق وقت باشد، می فرماید که ان امکن تبتیر او تبدیل و هو فی الصلات من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک. نماز میخواند، در حین نماز متوجه میشود که لباسش یا بدنش متنجس شد، قطرات خون بیشتر از یک درهم اصابت کرد مثلا، وقت هم تنگ است، وقتی ندارد که نماز رو بشکند و برود تطهیر کند و نماز رو دوباره بخوند، در ضیق وقت هست. می‌فرماید که در ضیق وقت اگر در همون حال نماز امکان تطهیر وجود دارد یا تبدیل، که در حین نماز خوندن لباس پاکی در کنارش هست، فوراً با حفظ ستر عورت لباس رو عوض کند، یا کنار جوی آبی هست پاش به خون آلوده شده باشد با آب تطهیر کند. اگر این امکان وجود داشته باشد اقدام کند، و اگر این امکان وجود نداشته باشد فلیفعل ذلک، این کارها را انجام بدهد اگر وجود داشته باشد. و کانت صحیحه، نمازش صحیحه. و ان لم یمکن اتمها، اگر تبدیل و تطهیر ممکن نبود، وسط نماز نجاست رو دید، وقت هم ضیق، نمازش رو بخواند و نماز صحیح است. بعد می فرماید که و این علم حدوثها فی الاسنا مع اتیان شیء من اجزائها مع النجاسه او علم بها و شک فی انها کانت سابقا او حدثت فعلا. مسئله طولانیه، باید بخونین تا نمای فتوا را بفهمیم بعد بحث کنیم. صورت اول چه بود؟ اصابت نجاست در اسنا بود با علم اینکه قبلا اصابت شده، اجزاء نماز در لباس نجس اتیان شد. اما صورت بعدی رو می‌فرماید و ان علم حدوثا، اگر علم به حدوث نجاست در اسنا باشد مع اتیان شیء من اجزائها مع النجاسه، با علم به این که مقداری از اجزاء نماز با نجاست انجام شده، او علم بها، یا علم پیدا کند به آن نجاست در اسنا و شک کند در این که اون نجاست کانت سابقا او حدثت فعلا، قبلا بوده یا در این نماز حادث شده. فما اسعت الوقت و امکان تطهیر او او تبدیل یتمها بعد هما، میگن در این صورت با سعه وقت و امکان تطهیر و تبدیل نماز رو تمام بکنم که بعد از تبدیل و تطهیر. البته این بعد هما باید بعد احد هما باشد، چون بعد هما معناش چی میشد؟ یعنی هم تطهیر هم تبدیل، این که نیست، یکیش کافیه، یا تبدیل یا تطهیر. بعد احد هما صحیحه، متن آمده از بعد هما. و مع عدم الامکان یستعنف، و در صورتی که امکان تبدیل و تطهیر وجود نداشته باشد و وقت کافی باشد چه کند؟ نماز رو بشکند، برود تطهیر یا تبدیل کند لباس رو. اگر گویا بدن است که قطعا تطهیر، دست است و پا، و اگر لباس دارد تبدیل کند به لباس طاهر. این متنی بود که فرمود سید محصل متن این شد که اگر نجاست در اثناء نماز دیده شود یقین داشته باشیم که قبل از نماز بوده و نما وقت هم وسیع است، چه کند؟ در این صورت بطلت نماز، باطل معلوم شد. و اگر در اثنا باشد و نداند که نجاست قبل از صلات بوده، چه این که بداند که بعضی از اجزا با نجاست بوده یا نه، همین فعلا آمده که بعضی از اجزا با نجاست نبوده، در این صورت چه بود؟ حکم به تطهیر و تبدیل مبادرت کند و اگر موفق نشود نماز صحیح است. فتوا رو فهمیدیم، فتوا رو که فهمیدیم، چون خود این فتوا میکنی پیچ داشت، از این جهت براتون توضیح دادم. فتوا رو که فهمیدیم، برای شرح این مسئله سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 331 تا صفحه 340 مسئله را مبسوط شرح میداد که با آسانسازی و روانسازی ما نمای وست از این قرار است. این مسئله به دو گونه فرض می شود. فرض اول دیدن نجاست در اثناء نماز با وسعت وقت، که وقت برای دوباره خواندن نماز، وقت برای اعاده صلات وجود داشته باشد. فرض دوم علم به حدوث نجاست در اثناء صلات با زیق وقت، که وقت برای اعاده صلات کافی نباشد. اما فرض اول اصابت نجاست در اثنا با وسعت وقت، این فرض دارای 3 صورت است. عنوان بفرمایید صور مسئله در باره اصابت نجاست در اثنا از این قرار است. 1 اصابت در اثنا صلات با وسعت وقت، با علم بر این که این نجاست قبل از شروع به نماز بوده. دو، علم به حدوث نجاست در اثنا با علم به این که بعضی از اجزاء صلات ممکنه در نجس بوده، مثلا کسی در حال که سجده دوم رکعت اول را انجام میداد متوجه شد که لباسش یا دستش آلوده و نجاست شد، می داند این نجاست قبل صلات نبوده، ولیکن علم دارد که رکوع یا سجده اول در نجس بوده و یا حداقل احتمال می داند که رکوع یا سجده اول در نجس بوده. این صورت دوم. صورت اخیر یا صورت سوم این است که نجاست در اثناء صلات اصابت کند. علم به نجاست به نجاست در اثناء صلات حاصل شود، اما علم به وقوع اجزاء صلات در نجس نداشته باشد، یا اینکه علم داشته باشد که همین الان اصابت کرد و یا اینکه احتمال بدهد که الان اصابت کرده و هیچ جزئی از اجزاء نماز در نجس اجام نشد. این سه صورت سیدون را در اصلا
نه
نه صورت دوم مثلا در سجده دوم بود یا در حال قیام به طرف رکعت دوم بود. حالا همه این سه صورت اصلا است. همه این فرض مسئله ما التفت فی الاسناء همه فی الاسناء است. منتها قبل که گفتم اصابت در اسناء است، اما علم دارد که التفات در اسناء است. التفات در اسناء است. صورت اول چه بود؟ التفات در اسناء است، اما در همین اسنا که ملتفت می شود علم دارد که علم پیدا می کند که اصابت قبل شروع بوده. این یک صورت. صورت دوم توجه یا علم به اصابت در اسنا هر اسنا در اسنا با علم به این که این اصابت قبل از صلات نبوده، اما اجزایی از این صلات در اون نجس اجاب شده، مثلا رکوع و سجود قبلی. صورت سوم علم به اصابت پیدا میکنی یا التفات میکنی به نجاست در اسنا، اما علم داری که قبل از صلات و شروع صلات این نجاست نبوده و اجزایی از صلات هم در نجاست اتیان نشده، همین الان اصابت صورت گرفته. این صورت اخیر. این سه صورت که تصویر شد با سؤال آقای نوری تکرار شد و کامل شد که دیگه جایی برای ابهام نیست. این سه صورت رو که فهمیدید، صورت اخیر افغان، همه این سه صورت بر اساس رأی مشهور اصحاب باید توجه بکنند که اگر ممکن است در حال نماز تطهیر و تبدیل ما اقدام بکنن و اگر تبدیل و تطهیر ممکن نیست در هر سه صورت نماز درسته. این رأی مشهور اصحاب. فهمیدید؟ در هر سه صورت وظیفه اول چه شد؟ مبادرت به و اگر تبدیل و تحلیل ممکن نبود، اما مبادرت به تبدیل و تطهیر برای چه؟ برای اینی که مبادرت به تبدیل و تطهیر در عقلن و نقلن وظیفه مکلف است. بر اساس حکم عقل پس از استفاده از شرع که می شود حکم عقلی غیر مستقر. احسن تو جزاک الله احسن الجزا. یک حکم عقلی را که از شرع اساسش رو بگیرید می شود حکم عقلی غیر مستقل. بر اساس حکم عقلی که باید نماز در لباس طاهر و در حالت طهارت باشد، این شرط که از شرع گرفتیم، الان که بدن و لباس آلوده شد به حکم عقل باید تطهیر بشود و عقلن این مطلب کاملا مشهود و ملموس است و جای ابهام ندارد. اما شرعا نصوصی است که در این رابطه به ما کمک میکند. کتاب وسائل جلد 4 از مجلدات 20 جلدی، باب 2 از ابواب قواطع صلات، صحیحه عمر ابن عزینه روایت اول، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسناده عن عمر ابن عزینه، اسناد شیخ صدوق به عمر ابن عزینه درسته. عمر ابن عزینه رو هم که میشناسید که از اجلا و ثقات اصحاب امام صادق است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن الرجل یرعف و هو فی الصلاة فی الاسنا و قد صلى بعد صلاته فقال ان كان الماء عن يمينه او عن شماله او عن خلفه فليغسله من غير ان يلتفت وليبني على صلاته. میفرماید که اگر از سؤال شد از کسی که خوندماغ می شود در اثناء نماز رعاف، صلا بعض از صلاتی، بعضی از اجزاء نماز رو انجام داده، امام می فرماید که اگر آبی باشد در دور و ورش سمت راست و چپ و پشت سرش بدون این که از قبله منحرف بشود باید تطهیر کند و نمازش رو بعد از آن ادامه بدهد. فعلن یجد الماء حتی یلتفت فل یعید الصلاة. و اگر آبی نبود تا اینکه استفاده کند باید نماز رو اعاده کند. این دلالت از این نص چی رو استفاده کردیم؟ در اثناء صلات اگر نجاست محقق بشود باید به تطهیر مبادرت کرد. از این حدیث دو مطلب استفاده کردیم: یک، باید به تطهیر مبادرت کرد; دو، این مقدار عمل در وسط صلات اشکالی ندارد، به شرط اینکه منافی و قاطع برای صلات به حساب نیاید.
ما مقدار معصوم را در نظر گرفته نشده، اون مقداری که اونی که عفو شده باست اینجا هیچ در نظر گرفته نشده.
بله،
ممکنه یک چیک خون به لباس صلات کرده
به مقدار معفو اشاره میکنه، حوصله کنید فلان رعاف، رعاف دیگه بیشتر از حد یک درهم هست معمولا، خوندما کمتر از یک درهم معمولا نیست. روایت دوم، حدیث شماره 4، بازم صحیح هست، محمد ابن از محمد ابن مسلم، سندش همین باب، حدیث شماره 4، محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، عن الحسین ابن محمد که توثیق خاص دارد، عن عبدالله ابن عامر هم موثق است، و عن علی ابن محزیار که میشناسید، عن فضالة ابن ایوب که از اجلا و ثقات، عن العلا علا ابن رزین که از اجلا و اصحاب است، عن محمد ابن مسلم که از توثیق بی نیاز است، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل یأخذه الرعاف والقیء فی الصلاة کیف یصنع؟ قال ینفتل فیغسل انفه و یعود فی صلاته. سؤال شد از کسی که خون دماغ بشود و در حال نماز باشد یا قی براش عارض بشود، فرمود که ینفتل، جلو دماغش رو بگیرد، پس از آن دماغش رو شستشو کند و به نماز ادامه بدهد. و این تکلم فلیعد صلاته، اگر حرفی بزند، صحبتی بکند، قاطع صلات محقق شده، باید نماز رو اعاده کنند. در این حدیث، در این نصوص معتبر، این مطلب یا این مطالب استفاده شد. مضافاً بر دو مطلب قبلی، مطلب سوم مصداق برای قاطع بیان شد که چه؟ که از قبله منحرف نشود و تکلم نکند. و طبیعی است که انحراف قبله و تکلم مثال است. تدهیر و تبدیل در وضعیتی باشد که اخلال به صورت نماز ایجاد نشود، این وظیفه است. بنابراین عقلن و نقلن باید ابتداءن به ازاله اقدام کرد یا تبدیل، اگر ازاله ممکن نبود آنگاه باید به همان صورت نماز رو بخواند. این نصوص می فرماید که دلالت واضح دارد بر اینی که وقوع نجاست در اثنا مجرد وقوع نجاست مبدل نیست. در اینجا سوال و جواب رو باید توجه کنیم. سوال این است که ما میدانیم به ضرورت فقه که صلات در نجس باطله. صورت اول و دوم که گفته شد که صلات در نجس بود، اما صورت سوم در اون آنی که ملتفت می شود مکلف که نجس نجاست به لباسش یا بدنش اصابت کرد، یک آن قطعا صلات در نجس واقع شد دیگه. این چه می شود؟ متوجه شدید سوالو؟ همون آنی که اصابت شده است، همون آن صلات دیگه، اون آنی از صلات در نجس واقع شد. و می دونیم به ضرورت فقه که صلات در نجس قطعا باطله. جوابشو که استفاده کردیم چه بود؟ بله، جوابشو که استفاده کردیم این بود که طبق این نصوص مجرد وقوع در اثناء صلات وقوع نجاست، در اثناء صلات محض تحقق نجاست در اثناء صلات مبدل نیست. از همین نصوص استفاده شد، جوابش رو از این نصوص گرفتیم.
اختصاص نداره به اونی که از بده انسان اومده، نه اینکه از نجاست از خارج
است. فرق نمی کنند خونی که معفو هست یا معفو نیست.
معفو هم که اینجا نجاست از خارج باشه، ممکن حکمش چیز دیگر باشه. نجاست هم خونی که از این باشه،
بله،
چیزی نیست که از خارج بدن بسیده باشه. اختصاصی نیست که باید میتوند طلاق برد.
شما میفهم سوالش رو یه بار دیگه تکرار کن، خوب نفهمیدم.
ممکنه نجاست دیگه در اسم نماز از خارج،
اینو فهمیدم، نه نجاست خارجی اون از نجاست داخلی فرقش چیه؟
اینجا روایت اختصاص نداری؟
نه، فرق بین خون خارج و داخل نیست، فرق بین خون معفو و عن و غیر معفو و عن هست، فرق بین خون داخل و خارج
از خون انسان از خونهای حیوانات میگه فرق نمیکنه.
آره که بدتر هم هست بهتر نیست. چی میگفتیم تا به اینجا؟ مطلب معلوم شد که حکم چه بود؟ ازاله بود. بعد از ازاله هم حکم صحت بود، و اما حکم ازاله در اثنا را هم عقلا و نقلا فهمیدیم و هم این نکته را متوجه شدیم که اگر در اثنا اصابت بشود، خود اصابت نجاست در اثنا مبدل اینه که فهمیدیم. حالا اجازه بده من اینو رشته رو تنظیم بکنم بعد جوابشم. اما ادله مشهور چیست؟ آیا دلیل بر صحت این صلوات و این صلات ها داریم یا نداریم؟ چرا؟ می‌فرماید استدلال به دو گونه ارائه می شود. گونه اول استدلال به اولویت، و صورت دوم استدلال به نصوصی خاصی که دلالت دارند بر عدم اعاده و صحت صلات. حالا رشته بست به هم نمی‌ریزد. سوال شما چه؟
این مواجهه در
حال نماز عقلانشو اول خیلی صریح گفته شد، شما عنایت نفرمایید، یا خب خستگی یه مقدار سرماخوردگی هم دارید، یه مقدار خدا ان شاء الله سلامتی کامل به شما بدهد که هم شما را دوست دارم هم وجود
شد.
همین تجربه هم کردیم، قطعا اینجوریه، شک نکنید. شما را خیلی دوست دارم، حرف ما را گوش میدید، تجربه کنید. کسالت داشته باشه آدم میگه بخوابم کسالت دارم درس نرم، نه، کسالت دارم درس برم، درس برید خوب میشه. این یه تجربه قطعی است که آقای نوری ها فرمود. شما قطعاً از قبل از درس بعد از درس حالتتون محسوس طبیعی تر بشه، شک نکن. حالا فقه که برکاتش که کم که نیست که کم باشد، فقه نوریست که برکاتش تمام زندگی آدم پوشش میده، تمام زندگی. ولی که سرماخوردگی یا کسالت مختصر یک کمی ذهن حضرت عالی رو در اول ملتفت نساخت. اگر التفات میکردی با اون فهم و هوشی که داری قطعا قبول میکردی چه بود، و اون این بود که عقلا از باب حکم عقل غیر مستقل، حکم عقلی باشد، عقبش اگر دلیل شرعی باشد میشه حکم عقلی. عقبه چیست؟ عقبه اینه که باید در حال نماز بدن طاهر باشد، اگر نجاستی باشد باید ازاله شود، این دستور شرعیست. الان در وسط نماز یک خط دم خون بیشتر از درهم به عبای شریف شما اصابت کرد، عقل چه میگه؟ اینجا حکم عقلی دیگه، حکم عقلی غیر مستقل، ازاله در حال نماز، ازاله نجاست قطعیز، عقبش هم دستور شرع باید ازاله کن. این حکم عقلی غیر مستقل و این نصیص. و اما ادله مشهور، مشهور گفتیم دو دست استدلال دارن. دسته اول اولویت است، دسته دوم نصوص. میگوین یک دقیقه وقت داریم، ما با یک دقیقه وقت چه میکنیم؟ میگیم رأی مشهور این است که در همه این سه صورت اول مبادرت به ازاله و تبدیل، و اگر ازاله و تبدیل ممکن نبود نماز صحیح است. چرا؟ به جهت ادله‌ای که در این رابطه داریم. ادله مشهور چه باشد؟ امیدوارم خدا توفیق بیشتری عنایت کند که فردا انشالله گوش بدیم. فردا صلوات هم